بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. در ارتباط با مسائل مربوط به ماه مبارک رمضان، مناسب است که این مسئله به عرضتون برسد که کسی که میداند روزه برای او ضرر قابل توجهی ندارد، اگر کسی حالا به خاطر مقدار کسالتی که داره یا به هر جهت دیگری که احتمال و صحبت این میشه که مثلا روزه براش ضرر داره نداره، اگه کسی این چینه که روزه را برای خودش ضرردار نمیدونه، کسی که میداند روزه برای او ضرر قابل توجهی ندارد، اگر ضررم داره مختصر است، چیز مهم نیست. اگر چه دکتر بگوید ضرر دارد باید روزه بگیرد، اما دکتر میگه که برات روزه ضرر داره، این خودش میفهمه که ضرر نداره. اگرم داره ضرر بسیار اندک است، چیزی نیست. دکتر گفته که ضرر داره، خودش یک همچه فهمی درکی نسبت به خودش داره که ضرر نداره، این باید روزه رو بگیره، باید روزه بگیره. و به عکس اگر دکتر میگوید که روزه بگیر، روزه برات ضرر نداره، اما خودش میفهمه که ضرر داره، باید بخوره، برمه دکتر نکنه که میگه بگیر. پس یعنی چی؟ یعنی معیار اینه که خودش به چه اطمینانی برسه. اگر خود انسان مطمئن شد به این که ضرر دارد، گرچه دکتر بگوید ضرر ندارد بخوره. اگر خودش مطمئن شد که ضرر ندارد، گرچه دکتر گفت که ضرر دارد بگیره. تکرار میکنم، کسی که میداند روزه برای او ضرر قابل توجهی ندارد، خودش اینجور فهمیده. اگر چه دکتر بگوید ضرر دارد باید روزه رو بگیره. و کسی که یقین یا گمان دارد که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد، مطمئن است که ضرر قابل توجهی دارد، مظنش بر اینه اگر چه دکتر بگوید ضرر ندارد واجب نیست روزه بگیرد. اگر کسی یقین یا اطمینان داشته باشد که روزه برایش ضرر قابل توجهی دارد، اگر کسی حالا مطمئنه که برایش روزه ضرر دارد، یا آن را احتمال بدهد یا احتمال ضرر بدهد و از آن احتمال ترس برای او پیدا بشود، یعنی به جوری است که میترسه که روزه بگیره که برایش ضرر داشته باشه، چنانچه احتمال او در نظر عقلا به جا باشد، یا از بی خودی همینطوری احتمال میده، خیر احتمالی است که عقلا روش حساب نمی کنن. گاهی نه، این احتمالی که میده زمینه وضعیت مزاجیش مثلا به گونه است که عقلا هم احتمال ضرر رو میدم، چنانچه احتمالا بعد او در نظر عقلا اگر چنانچه احتمال ضرر داد و بعد چه بترس ترس برای او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر عقلا به جا باشد واجب نیست روزه بگیرد، بلکه اگر اون ضرر موجب هلاکت یا نقص عضو باشد، ضرر مهم باشه که روزه حرام هم است. و در غیر این صورت اگر رجاعا، یعنی ضرر مثل هلاکت و نقص عضو خیلی مهم نبود، اگر در این اینکه این احتمال ضرر میده رجاعا روزه رو گرفت، پس میتونه که بخوره. اما اگه گرفت، اگر روزه رو گرفت و بعد معلوم شود که ضرر قابل توجهی نداشته، روزش صحیحه، مشکلی نخواهد داشت. صلواتی بر محمد و آل محمد. در ارتباط با بحثی که مورد صحبتمون بود، روش صحیح تفسیر قرآن و بعد هم انشاءالله از سوره مبارکه نصر که فعلا در ارتباط با بسم الله هستیم، در این سوره مطالبی به عرضتون میرسید، تکرار شد و تعمدی هم در این تکرار هست که در ذهنمون بمونه. حالا عزیزانی که خودشون به حمدالله در جریان این مسائل هستن، ولی خب ماه رمضان شرکت میکنن دو مجلس و به نیت این که ماه رمضان و خوبه که در مجلسی و هاکذا که ازشون عذرخواهی میکنم، اما برای عموم یک نسبتی در ذهنشون باز هم مطلب تذکر داده بشه، مطلوبه که روش تفسیر صحیح این است که از خود قرآن، اگر برای فهم قرآن یک زمینه ایست بعضی از آیه ها بعضی از آیات را یه مقداری توضیح میده، تفسیر میکنه. اگر چنین چیزی باشه اون وقت انسان از خود قرآن استفاده کنه. یک، دو، حتما در ارتباط با تفسیر قرآن آیهی سوره‌ای در ارتباط با اون قرار گرفته از بیانات خود پیغمبر اکرم ائمه معصومین حتما استفاده بشه. اگر چیزی نداشتن در ضمن اون آیه ها بحث دیگری میشه، اما اگر در ضمن آیه یا سوره چیزی فرموده بودن که بایستی حتما فرموده اونها با توجه به اعتبار سند و روشنی دلالت به اصطلاح در نظر گرفته بشه، بیانات خود معصومین علیه السلام. البته مشخص همه اینها هم بر اساس عقل خودش و فهم خودش و یعنی فهم انسان در کار در این مسائل که معلومه، به خاطر اینکه با همین فهم است که در ارتباط با رسیدگی به این مسائل قرار میگیره. بنابراین روش صحیح این و این که خود قرآن مورد نظر باشه در ارتباط با آیات شریفه قرآن. در حدیث داریم که قرآن یصدق بعضه بعضا یشهد بعضه علی بعض، و نسبت به روایاتی که از معصومین رسیده است در تفسیر قرآن هم که خود قرآن ارشاد کرده است، توجه داده است، احاله کرده، ارجاع کرده، رجوع داده به معصومین علیهم السلام که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، مکرر به عرضم رسیده. راجب شخص پیغمبر اکرم هم و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. بنابراین باید استفاده کرد به این صورتی عرض شد از روش صحیح تفسیر. در مقابل روش های نادرستی هست. یک روش، روش تفسیر به رأی بوده که گفتیم که افراد خودشون یه چیزی ساخت و پرداختن، بر اساس اون ساخت و پرداخت خودشون بعد آیات رو تفسیر میکنن، که خب متاسفانه در یک گروه و جمعی هم خیلی این چنین کاری رواج داره. حالا مثلا اونهایی که به ابن عربی خیلی علاقه مندن، خود ابن عربی برنامه‌اش اینجوریست، یه چیزی خودش ساخته و برداخته بعد به آیات که میرسه به حقیقت تحمیل میکنه اون چه خودش ساخته و پرداخته بر اون آیات، که مثالای فراوانی داره. من حالا یکیش براتون چون گاهگاهی با مثال عرض کرده باشم بد نیست، که مثلا در ارتباط با این که فرعون، که همه میدونیم فرعون یک جانی رذل ناپاک مدعی الوهیت، اون هم انا ربکم الاعلا، انا ربکم الاعلا گفته فرعون دیگه، اون رذالتاش که محفوظ، جنایت هایی که داشته تا اونجایی که نوشتن زنهای بنی اسرائیل که باردار بودن اینا رو به کار وادار میکرده و در مسیر کارشون خار میریخته و روی این خارا باید حرکت کنن و کار کنن، و وقت گاهی بچه هاشون همونجور که باردارم بودن سخت میکردن در اون بحث. این یکی از کارهاش. بعد هم انا ربکم الاعلا، فرعون دیگه، که هممون وقتی میخوام به یک فرد جانی رزنی مثال بزنیم میگیم مثل فرعون میمونه مثلا. حالا نسبت فرعون چی میگه؟ میگه روحش و خدا گرفت پاک و پاکیزه در خصوص داره. فقبضه طاهرن مطهرا، پاک و پاکیزه. خدا روح فرعون رو گرفت و فرعون پاک و پاکیزه است. چرا؟ برای اینکه اون وقتی که میخواد غرق بشه گفت آمنت به رب موسی و هارون، من ایمان آوردم. به خاطر اینکه این حرف رو زد که من ایمان آوردم، خدا هم ایمانش رو قبول کرد. و بعد از این حرفم که زد و گفت ایمان آوردم، مسئله دیگری پیش نیومد و غرق شد دیگه. یه گناهی نکرده، کاری نکرده. به نتیجه چی شد؟ به نتیجه قبضه طاهران مطهران. حالا دو خط قبلش، از اون دو خط قبلش که نمیخواد استفاده کنه که در آیه قرآن هست که حضرت موسی و حضرت هارون گفتن خدا این موفق نشود به نجات و سعادت با این جنایت هاش. قرآن میگه قد اجیبت دعوتکما، دعوتتون اجابت شد. لذاست این ایمان آوردن، ایمان آوردن وقت قرعه. اون وقت قرع دیگه ایمان فایده‌ای نداره. و به نتیجه این چه اینه که گرفتار است. مخصوصا خود قرآن میفرماید، مثل این که در سوره نازعات باشه که میفرماید که در عالم بعد هم فرعون گرفتاره. اخذه الله نکال الاخرت والاولا، هم در دنیا خداوند آخرش اینجور بیچارش کرد و هم در آخرت. پس خود قرآن داره که در دنیا و آخرت مسئله از این قراره. آخرت هم خود قرآن داره وقتی میگه که قبضه طاهرن مطهرن. چیه؟ از پیش خودش یک مسائلی رو بافته و ساخته، اون وقت چیکار میکنه؟ با آیه هم که میرسه آیه رو تحمیل میکنه. اینو میشه تفسیر به رأی. هم در قدیم هم در جدید افرادی هستن که اینا حساب و کتاب صحیح تفسیر را رعایت نکردن و تفسیر به رأی کردن که کاملا مذمت شده. با گفتیم روایات مربوط به مذمت شده در روزای اول. بنابراین تفسیر صحیح اونست که گفتیم تفسیر به رأی خیلی. از تفسیرها و روش تفسیرهایی که گفتیم باز مخدوشه در ارتباط با تفسیر قرآن، مورد اشکاله، صحیح نیست به نظرمون، اینه که کسانی معتقد باشن که نه قرآن رو اینجور حرفایی نمیزنن نسبت به قرآن، ولی گفته بشه که قرآن رو ما فقط با خود قرآن میتونیم معنا کنیم، نیاز نداریم به اطراف. گاهی بعضی تعبیر کردن که حتی به بیان پیغمبر اکرم هم نیاز نیست. منتها اینه که من دارم میگم بعضیشون نظرشون این نیست که بیان پیغمبر یا ائمه را تحقیر کنن، معلوم باشه. نظرشون این نیست که کوچک بشمونن بیان پیغمبر اکرم یا بیانات معصومین را. نه، میخوام بگم قرآن خودش نیاز نداره، نه از باب این که بیانات پیغمبر اکرم و بیانات معصومین بی ارزشه. خیر، بعضی از کسانی که اینجور گفتن تفسیر قرآن به قرآن تمام قرآن، نظرشون بی توجهی به پیغمبر و ائمه معصومین علیهم السلام نعوذ بالله نیست، بلکه نظرشون اینه که خود قرآن وضعیتش اینه که این نیاز رو نداره، خودشو با خودش میشه فهمید. تفسیر قرآن به قرآن، این هم گفتیم مخدوشه، این هم مخدوشه. روز گذشته یک دلیلشون رو گفتیم، جوابشم دادیم که گفتم قرآن نور است و نور هم احتیاج به چیز دیگری در روشنی خودش نداره، نوره. اون وقت عرض کردیم که هم از نظر نقضی و هم از نظر حلی به تعبیر تره بگی و به تعبیر بحثای علمی، هم از نظر نقضی گفتیم که حروف مقطعه قرآن، آیات متشابهه قرآن، گرچه بعضی از اینها در ارتباط با آیات متشابهه میخوام بگن از آیات محکمه میتونیم بفهمه که نمیتونم بفهمه، در ارتباط با اینها مشخص است که از خود قرآن هم چیزی ما نمیفهمیم. حالا اگر خود ائمه معصومین در مقام ثبوت وضع قرآن هرچی هست مورد بحث نیست، مورد بحث اینه ما چطور ما میفهمیم، نه ما و قرآن در ارتباط با تفسیر قرآن چجوری عمل کنیم. اون وقت این چی این است که این حروف مقطعه مشخصه که چیزی نمیفهمیم. بعضیشون این اعتراف رو کردن که در ارتباط با دابت الارضی که در قرآن هست چیزی نمیفهمیم، چون این یک بارم بیشتر تو قرآن نیامده، بنابراین آیه دیگه که توضیحشم بده صحبتش دیگه نشده، اصلا مطرح نشده. اینو گفتیم، حلی هم گفتیم که مقصود این میشه که کل این کتاب مقدس هدایتگر است و نور است که نسبت به همه چیز توجه داده است به اطرت. باز تکرار شد، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. به نتیجه اینجور نیستش که در ارتباط با قرآن به خاطر اینکه نور است بگیم که چی؟ بگیم که بس احتیاج به غیر نداره. اگه واقعا اینجور بود که احتیاج نمی داشت که خب مسئله نداشت، اما هم خودش ارجاع به غیر داده و هم روایات متواتره فرموده است که نیازمند به اطرت است، و هم اون حدیث ثقلین معروف که تلازم قرآن و اطرت، و هم حدیثی خوندیم غیر از اون حدیث که در خود حدیث ملازمه کتاب و اطرت بیان شده. این حرف بود که روز گذشته گفت. اما دلیل دومی هم که گفتن امروز عرض کنم در حد متناسب با محفلمون این است که دلیل بر این که نیاز ندارد قرآن در تفسیرش به غیر خودش این است که قرآن تحدی کرده، یعنی مبارز طلبیده، یعنی اعلام کرده که هر کس، هر جمع که میتواند به مانند این قرآن یا به مانند یک سوره از این سوره های قرآن یا ده تا سوره بعد فرموده یک سوره بیاورد، بیاورد تا معلوم بشه که اون چه ما میگوییم که این کتاب از طرف خداست باطله. این میشه معنی تحدی، مبارز طلبیدن، که همین الان هم قرآن این تحدی رو داره. یعنی همین الان دنیای اسلام به دنیای کفر و هران جمعی که با اسلام مخالفند و قرآن را کتاب آسمانی نمیدانند اعلام میکنه، یهودی ها، نصرانی ها، مجوسی ها، ملل مختلف، ادیان مختلف، گروه های مختلف، اسم های فرامونی که هست، مکتب های گوناگون که شما قبول ندارید این مطلب را، شما به مثل یک سوره، سوره قل هو الله، یک سوره کوتاه، سوره کوثر بیارید، یعنی مطلب در ارتباط سوره توحید، مثلا مطلب توحیدی است، در ارتباط با بحث توحید و مسائل توحیدی یک خط به خط سوره قلوب الله بیارید که مطالبی که در این سوره هست در اون خطی هم که شما آوردید مطالب در سطح او آمده، از نظر محتوا، معنا، مطلب، از نظر زیبایی کلام، فصاحت، بلاغت اعلام میکنه دنیای اسلام. به این جانیهای ستمکار دنیای فعلی که قدرت در اختیارشون هست، ثروت در اختیارشون هست، همه امکانات در اختیارشون هست، اعلام میکنه که شما جانیهایی که برای از بین بردن اسلام فراوان نقشه میکشید، توطئه میکنید، حتی خودهاتونم به زحمت و به کشته شدن میافکنید در بسیاری از موارد، همه چیز در اختیارتون هست، شما بهترین نویسنده ها رو جمع کنید، میتونید بهترین گوینده ها را دعوت کنید، بهترین شخصیت ها و اهل ذوق را اینها رو استخدام کنید، در بهترین نقطه مناسب، در شرایط مناسب، در هر مدتی که دوست دارید اینا رو جمع کنید و به اینها بگوید که به قدر یک سوره قل هو الله درست کنم که مطلب بخورد، همسط باشه از نظر محتوا و از نظر ظاهر و عبارت و فصاحت و بلاغت. علمای اسلام به اتفاق اعلام خواهند کرد که ما پوچ شدیم و اسلام پوچ شد. این خیلی عالیه ها، من نمیتونم و الا خودشون اینقدر زحمت نمیداختن این کاری که دارم میکنم، همین کاری که میکردن تموم بود کار، نمیشه، نمیتونم. میبینن که خودشون وارد این مسائل هستن، میدونن که نمیتونن، ولی الان هم اسلام این تحدی رو کرده و اعلام این جهد کرده و این یک افتخار بزرگی است که این کتاب مقدس معجزه است، معجزه جاودانه و همیشگی خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اون وقت اینایی که حالا برای که خیلی خسته نشید، یه وقتی اوائل اسلام بیشتر در ارتباط با خود این فصاحت و بلاغت و عبارت و این حرفا بیشتر اونایی که بودن فکر میکردن، گرچه با توجه به معانی و محتواش بود وقتی جور نقل شده، مکررم فکر میکنم براتون عرض کرده باشم که جمعی از فصحا و بلغا و اونها که قوتی داشتن در فصاحت و بلاغت، اینا اعتراض کردن به قرآن که در قرآن یک کلمه هایی هست که این کلمه ها فصیح نیست، بلیغ نیست، این کلمه ها رو یک شاعر فصیح و بلیغ تو صد تا شعرش نمیداره. مثلا یکی ماده استهزاء تستهزه او امثال داره، یکی کلمه کبار و یکی هم کلمه عجاب، داستان معروفیه. اعتراض کردند و قرار بر این شد که به پیغمبر اکرم گفته بشه، گفته شد. بعد قرار بر این شد که یک کسی که از همه مهمتره در این جهت فصاحت و بلاغت خودشون قبول دارن دعوت کنن، به اون نگوین مطلب چیه، بس در چه چیزه، برای اینکه اون بیاد نظر بده. به اون جنابم دعوت شد، جلسه تشکیل شد، حالا دعوت کردن کسی که این بیاد نظر بده که کلمه استهزاء و ماده استهزاء، کلمه کبار و جاب، اینا چیه، وضعش فصیح هست، بلیغ هست یا خیر. جلسه تشکیل شد، آمد بشینه. این دیگه نقلیست که مشهوره، یادم میاد دیدم هم یک جایی دیگه من نقل معنا میکنم، مثلا خاص بشینه پیغمبر اکرم یه احترام براش گذاشتن، خب یک شخصیت فصیح و بلیغ مهمی است، مثلا به قول بنده یه تکان خوردن براش که یا الله، مثلا اینم به خاطر این احترام پیغمبر اکرم خب پاشه، خواست ها بشینه دو مرتبه دوم باز یک یا الله دیگه، مثلا نمیگم که حتما یا الله فرمودن و میگم مثلا میاد باز باز خواست بشینه یا الله سوم باز باشد، نوبت چهارم عصبانی شد که عجب من این مخواب بشینم اینجور میشه، گفت اتستهزه اونی و انا من کبار قریش ان هذا لشیء عجاب، مثل که فهمیدید چی شدم بکنید، یعنی این قراره بیاد نظر بده که تستهزه او کبار عجاب اینا تو صد تا شعر شاعر فصیح و بلیغ می آورد، یا خیر خودش تو یک جمله هرسه رو گفت، اتستهزه اونی منو مسخره میکنید، و انا من کبار قریش من از بزرگان قریشم، این کار عجیبی است، ان هذا لشیء عجاب. خب حالا منتظره که جلسه تشکیل شده ببینه که خب چی میفرمایید، مثلا حالا که چی حالا من دعوت کردم، گفتن تموم شد دیگه، هم که نشستی نگفتن تموم شد، اون وقت خب خیلی بیشتر تو این مایه ها بود، اما قرآن عظمتش خیر محتوای قرآن، قوانین قرآن، معارف قرآن، اخلاق قرآن، مسائل اقتصادی قرآن، مسائل اجتماعی قرآن، مسائل طبیعی قرآن، محتوای قرآن و البته فصاحت و بلاغت هم که مشخص، ولی در حقیقت باید گفت در حکم لباس یک شخصیت بی نظیر، یک شخصیتی که از نظر فکری بی نظیره، لباسش هم بی نظیر، اندامش هم بی نظیر. خب قرآن تحدی کرده که می توانید مثل یک سورش رو بیارید که ارسد، این افتخار بزرگیست و باید بهش توجه داشته باشیم که مطلب از این قراره. چی داشتم می گفتم؟ اونه که گفتم قرآن فقط به قرآن، می گویند که قرآن تحدی کرده، پس بایستی که همه بفهمن که چیست، گفته مثلشو بیارید، اگر نمی فهمن قرآن ره که مثلشو بیارید معنا نداره که، پس باید همه بفهمن، بنابراین همه می فهمن، همه ای که البته مقدماتی در اختیارشون باشه، زمینه داشته باشه، می فهمن. این هم استدلال دومشونه. جواب این استدلال هم اینه که حالا بعضی با یک عبارت تندتری هم حتی مطلب رو گفتن، نمیخوام خیلی تند وارد صحبت شده باشم، همینقدر اشاره‌ای به مسئله شده باشه، جوابش مشخصه که الان بعد از هزار و نزدیک 400 سال و چنین و چنان، هنوز اونایی که خبره کار هستن تو بعضی از آیات اختلاف دارن، یعنی نمیدونن که مراد خدا چیه، اون وقت همه میدونستن؟ اون معلومه که نه. پس مقصود چیه؟ مقصود این است که به مقداری که میدانید بیایید مثلشو بیارید، به همون مقداری که خودتون میدانید بلدید، نه اینکه چون فرموده مثل بیارید مثلا یک سوره ای، یا فرموده مثلشو بیارید پس معناش میشه که همشو بلدید. خیلی به همون نسبتی که بلد هستید به قدر یک سوره کوتاه بیارید که نمیتونم بیارم، بنابراین هیچ معناش این نمیشه که چون همشو میفهمن تحدی شده، اینجور نیست که مشخصه. پس این استدلال دوم هم استدلال قاطع و مناسبی نیست، من نمیتونه مدعایی که در این زمینه بعضی گفتن اون مدعا رو اثبات کنه. این هم اشارهی به این جهت که باز تتمه حرفا باز روزه بعد میخوام تقسیم کرده باشم که خیلی ذهنیت بعضی ها اینجور نباشه که مشوش بشه و بعد مطلب رو نگیرن. لذا با تقسیم بندی آمدن جلو. بنابراین این روش هم روش صحیحی نیست، با توجه به این که گفتیم هم خود قرآن و هم بیانات قطعی معصومین علیهم السلام این تلازم را اعلام کرده. خختی هم که خودمون برخورد میکنیم میبینیم همینطوره. اینو من اسم میگذاشتم از نظر عقلی هم همیر میبینیم، یعنی عقل ما هم وقتی برخورد میکنیم به قرآن میبینیم که بعضی از آیه ها هست که جز همونی که در حدیث معناش آمده هرچی خودمون فکر کنیم دیگه نمیفهمیم. اگه یه چیزی هم بگیم اتفاقا احتمال بدی هم نباشه نمیتونیم بگیم مراد خدا اینه. ادله قطعیه قرائن حتمیهی نداریم برای این که مراد خدا این باشه. لذا نمیتونیم که در ارتباط با مواردی چیزی بگوییم اون چه که گفته شده است و اون موارد را روشن ساخته است یا از بیانات شخص خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و یا از بیانات ائمه معصومین علیهم السلام. این چنینه. حالا در همین مورد یا حالا افتادیم تو این قسمت، یک شاهدی براتون باز عرض بکنم که یک آجه مثلا هرچی خودمون بررسی کنیم یک احتمالی هم که خود احتمال مشکل نداشته باشه به عنوانه که مراد خدا اینه نمتونیم بگیم. یه مثال زده باشم، مثلا اول سوره مبارکه فتح، خب چی داریم بگیم؟ میخواییم بگیم که به اضافه این که خود قرآن ارجاع داده به جمعی که میشن اهل البیت و به اضافه این که احادیث قطعی فرموده قرآن و اطرت، عقل خودمونم این نظر رو میده، چه این که با آیه‌هایی برخورد میکنیم که نمیفهمیم. تنها راه فهمش این میشه که اهل البیت بیان کرده باشن، خود پیغمبر اکرم بیان کرده باشن، و الا دیگه نداریم. به نتیجه میگیم که هم به حکم خود قرآن و هم به حکم روایات معتبره فراوان و هم به حکم عقل تلازم بین قرآن و اطلاعه و اونچنان نیست که نیاز به غیر خود نداشته باشه در مقام فهم ما. اونچه که میخواستم مثال بدارم اینه. اینم در ضمن یک داستان میگم که خیلی خسته نشید. خاطرم میاد که یکی از سالی که می رفتیم مکه بی مبالغه حدودش 25-6 سال قبل شاید باشه اینجا یا در مدینه، بعد از نماز عصر من متوجه شدم که یک دو نفری پشت سر نشستن، مثل که وضعشون نشون بده که موقعیتی دارن. در هر حال اون وقت یک کم سرمونم بیشتر درد میکرد بده که صحبتی بکنیم حرفی بزنیم و برگشتم که نگاهی کردم برای دو نفر نشستن در یک زی مخصوصی و وضعیت نسبتا غیر معمول، همه از که موقعیتی دارن، سلام کردم و جواب دادم و گفتم که شما از کجا هستین و دیگه اونجا عربی شکسته بسته صحبت میکردم و گفتن که ما استخدام شدیم برای تدریس در دانشگاه اینجا و گفتم خب چی درس میدید؟ گفت التفسیر والفقه والحدیث. گفت اینا رو درس دیدم. خب رشتهش رشته خودمونه بد نیست. گفتم که بین تفاسیر حالا که شما تدریس تفسیر هم دارید از تفسیرها کدوم تفسیر خیلی خوبه ممتاز و از همه بهترش؟ گفت نمیشه گفت کدوم تفسیر از همه تفسیرها بهتره، چه این که بعضی از تفسیرها جنبه تاریخیش بهتره، تاریخ خوب گفته، بعضی از تفسیرها جنبه کلامی و بحثیش بیشتره، بعضی از تفسیرها جنبه حدیثیش قوی تره، بعضی از تفسیرها جنبه ادبیش قوی تره. هر کدوم که میگفت یک تفسیرم اسمی آورد، حدوداً فکر میکنم حداقل 15 تا تفسیر اسم بود که خوب نشون دهنده همون تخصصش بود. اینا رو گفت. گفتم که خب شما مثل این که تخصص هم دارید تو تفسیر. خیلی با تواضع گفت بله متخصص تفسیر. گفتم پس استفاده بکنیم از شما. اول سوره مبارکه فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ترجمه اینه ما که خدا این پیامبر برای تو فتح کردیم، فتحی آشکار، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تا ببخشد تو را، لیغفر لک الله، لیغفر لک الله، ببخشد خداوند تو را تا گناهای گذشته و آینده ات را. ما تقدم من ذنبک، اون گناهای اوائل و گناهای اواخر و متأخر. گفتم پیغمبر اکرم معصوم از نظر شما یا خیر؟ گفت بله معصوم، گناهی ندارم. گفتم پس این آیه چی داره میگه؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، تا خدا ببخشد گناه تو را. تقدم من ذنبک، این گناه چه گناهیه؟ گفت هنا وجوه کثیره، یعنی اینجا وجه ها و توجیهات زیادیه. که یعنی چی؟ گفتم قل احسن الوجوه، گفتم همون خوبترش رو بود. گفتش خوبترش اینه که حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی وقتی افراد مقرب به پیشگاه خدا که از ابرار درجهشون بالاتره کارهای ابرار رو انجام میدن در برنامه ها، برای خودشون گناه میدونن. از باب مثال آقا از تعمیر علیه السلام اگر نمازی بخوانن به مثل نماز سلمان، بهتر اینه که ایجو عرض کنم اگر جناب سلمان نمازی بخونه مثل نمازی که یک مؤمن خوبی میخونه، سلمان برای خودش گناه میدونه اون نمازه، نماز خونده. اما اگر در سطح مؤمنین معمولی نماز بخونه برای خودش گناه میدونه. حسنات الابرار سیئات المقربین، اینجا هم گناه پیغمبر اینه که حسنات الابرار سیئات المقربین است، یعنی هم کار خوب در این سطحی انجام شده که برای خودشون گناه میدونن. گفتم این مطلب جای خودش یه حرف خوبیه و میتونه خیلی از مسائل حل کنه، اما در ارتباط با این آیه تناسب نداره، به خاطر اینکه داره ما یک کار کردیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بعد هم لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، با انا فتحنا هیچ تناسبی نداره. ما فتح کردیم که مثلا فتح مکه بوده تا ببخشیم تو رو، این تناسبی نداره این مطلب با این مورد. یکمی فکر کرد گفتش که درست میگی تناسبی نداره، انت ما تقول، حالا تو چی میگی؟ و من همی بزنم آمان تو چی میگی؟ گفتم منم وقتی این آیه رو میخوندم میدیدم این اشکال به ذهنم میاد و نمیفهمیدم که چی باید گفت، تا اینکه برخورد کردم به حدیثی از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام امام هشتممون. بعدم گفتم بانه شیعی، من شیعه هستم و امام هشتممون حضرت رضا علیه السلام مأمون علیه اللعنه از حضرت رضا علیه السلام سؤال کرد، همین آیه ده. و با پیغمبر اکرم که معصومن و این آیه بس معناش چیه؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. چی میخوام بگم؟ این جریان یادم یاد، شاید یکی دوباری از اون وقتی که اینجا مجلس داریم شاید گفته باشم به تناسب بحثایی، اما اون جهت گفتن یکم فرق میکنه. اما خود داستان گفتم گفته باشم تکرارم شده باشه بعضی مشکل نداره. و اون اینه که میخوام بگم که یه آیه رو میخوام بگم که این آیه رو جز این که حدیث وقتی معنا بکنه تسلیمش هستیم و بفهمیم که درسته میگیم معناش اینه، راه دیگه ای برای اینکه حتما بگیم این معناش اینه، ولو احتمال خوبی هم بگیم اما حتما مراد خدا اینه بگیم، این کار مشکلی است. نمیشه بگم مراد خدا اینه مگر وقتی که از خود عبارت استفاده میشه. اینجا خود عبارت گیر داره برامون. گفت تو چی میگی؟ گفتم مأمون سوال کرد از حضرت رضا علیه السلام، حضرت اینجور توضیح دادن، فرمودن که حالا منظور بس اینه که چی؟ که حدیثه که بازش میکنه. حالا از حدیث بگذاریم، میخوایم آیه رو معناش کنیم. ممکنه معانی مختلفی احتمالم بدیم اما این بالاخره روشن نیست. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، قرینه‌ای بر این که مقصود قطعا این است و مراد خدا این است از آیه‌های دیگه نمی‌فهمیم، از بیانات دیگر قرآن که قرآن قرار شد خودش به خودش معنا کنیم، اینو نمی‌تونیم بگیم که مراد خدا در اینجا از این ذنبی که فرموده چیه. نمی‌تونیم. حالا هر کسی هم می‌تونه که از خود قرآن یه جایی پیدا بکنه که این ذنب بره معناش کنه و درستش کنه. بسم الله. پس چی شد؟ پس یعنی آیه‌هایی داریم که وقتی در بررسی دقیق عقلانی اطرت را لحاظ نکرده باشیم بخواهیم اون آیه را معنا کنیم میمانیم. اینه شاید برای این آوردم که به اضافه این که خود قرآن گفته از اطرت، به اضافه این که روایات فرموده از اطرت، خود ما هم در بررسی ها به جایی میرسیم که میمانیم، میبینیم جز اون چه که اطرت فرموده چیزی دیگه حلش نمی کنه. به این مشخصه. حالا چی فرمونه حضرت رضا علیه السلام؟ متوجه نبودم شما اینجا تشریف بودنم جواب با اینقدر فرض دبونده بازی نمی کردنه سلوات یه مرمت کنیم. اون وقت عرض کردم که حضرت رضا اینجور بفرمان که غفره به معنی پوشوندنه و پوشش پوشوندن، ذنب بله ذنب یعنی گناه، ولی منظور اینه که حالا با همین صورتی که با توضیح همراهش کنم عموما بهتر منتقلش میشین. اگر در یک جامعه خرافاتی مطرحه، قید و قیودهای غلطی مطرحه، برنامه‌های نادرستی مطرحه، یک کسی میاد تو این جامعه که اصلاح کنه این جامعه ره، این برنامه‌هایی که دارید درست نیست، این کاری که انجام میدید این کارها کاری نادرسته، با خرافات و موهومات و اباطیل و مسائل نادرستی که در جامعه است میخواد مبارزه کنه و اصلاح کنه این جامعه رو. چنین کسی وقتی در جریان کاراش قرار میگیرد تا وقتی که قدرت به دستش نیامده همینطور فقط حرفاشو میدانه، خیلی ها میگن که شما قبول نداری برنامه ها رو، به ما چه کار داری؟ برو دنبال کار خودت، به ما چه کار داری؟ چرا سرزار ما میذاری؟ تو اینا رو قبول نداری کار ما رو نکن دیگه، به ما چه کار داری؟ با بت پرستی ما ها اون وقت در زمان پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم هم در جامعه‌ای که بچه هاشون زنده به گور میکردن، دختراشون زنده زنده میکشتن به گور میکردن، بی حساب و کتاب به یکدیگر ستم میکردن، بت میپرستیدن. چه جور بت پرستی؟ بسیار رسوا و همش هم رسواست. در جامعه‌ای که غرق در خرافات بودن که اعظم آنها مسئله شرک بود، یک جامعه مشرک، حالا پیغمبر اکرم آمدن مبارزه میکنن با بت پرستی، مبارزه میکنن با این خرافات و با این جنایت ها و برنامه های غلط. به پیغمبر اکرم حرف اون جامعه این بود که شما نمیخوای بت نپرستی، نپرست، به ما چیکار داری؟ کارای پیغمبر اکرم گناه بود به زعم اونها، به نظر اونها، از نظر خودشون گناه میدونستن. ذنبک لیغفر الله لک ما تقدم من ذنبک، یعنی من ذنبی که به زعم این مردم ذنب بود، اینا گناه میدونستن چون تو میخوای اصلاح بکنی. ما مکه رو فتح کردیم، قدرت که دست آمد، یه همچه فردی در جامعه وقتی به قدرت برسه کم به کم قدرت رو در اختیار بگیره، همونایی که بد و بیرا میگفتن همونام تسلیم میشن، میگن به به این یک چیزی بود ما توجه نداشتیم، همونام بر میگردن. و پیغمبر اکرم خدا میفرماید ما به تو فتح مکه رو مرحمت کردیم، عنایت کردیم، بی درد سر مکه رو فتح کردی تا همه این بد و بیراهایی که میگفتن و به نظر خودشون ذنب و گناه بود همه رو بپوشانیم. لذا همونایی هم که با حضرت می جنگیدن همونا می گفتن که انت اخون کریم و ابن اخین کریم، می آمدند و تسلیم و خضوع و خشوع. ما فتح مکه رو کردیم برات، قدرت به دست تو دادیم تا همه اون بدگویی ها همه نابود بشه، از بین برود، بلکه تبدیل بشود به این که اینا هم بیان هی کوچیکی کنند و چنین و چنان که عرض کردم. این از معناش، اینی که من بهش گفتم که تتمی داستانم گفته باشم، گفت وجیه، گفت خیلی خوبه، خیلی خوبه. رفیقش خواست اشکال کنه، گفت که حرف نزن، از این بهتر صحبتی نمیشه، حرف نمیشه. و بحث تموم شد و به استرات این قسمتی که عرض کردم، اون وقت چی میخواستیم بگیم؟ پس تکرار میکنم که مشخص باشه. گفتیم پس تفسیر صحیح و روش تفسیر صحیح استفاده از خود قرآن و استفاده از بیانات معصومین علیهم السلام همراه با همون حاکمیت عقل و فهم و استفاده از عقل و فهم که مشخصه. و به نتیجه دو تا تفسیر رو تا حالا اشاره کردیم، تفسیر به رأی گفتیم صحیح نیست و تفسیر قرآن به قرآن هم به نحو کلی که کل قرآن را به کل قرآن بتوانیم خودمون بفهمیم با توجه به اینکه زمینه داشته باشیم، این هم باز مخدوشه. و اشاره هم کردم که بعضی از کسانی که این حرفو زدن منظورشون نعوذ بالله این نیست که به پیغمبر و ائمه علیهم السلام بی اعتنایی کنن، بلکه منظورش اینه که قرآن وضعش اینه. اینم من گاهی تذکر دادم تا اول صحبت منم به تفصیل گفتم. پس مطلب این شد که این هم روش نادرستی که عرض کردم که صحیح نیست. و اما راجع به سوره مبارکه نس در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم بودیم، یکی دو کلمه عرض کنم که دیگه فرصت گذشت، شما هم خسته نشید. اینه که گفتیم این سوره سوره است که مسائل مهمی درش هست، آثاری برای قرائت این سوره در نماز، نماز واجب، نماز مستحب، هم آثار دنیوی هم آثار اخروی برای قرائت این سوره شریف هست. و بسیار خوبه که انسان از قرائت این سوره استفاده بکنه. و نیز اشاره کردیم به این که حتما این استدراکی بشه از بحثای گذشته، حتما در ارتباط با قرآن و اطرت سعی کنیم که زندگی بر این محور بگذاره که قرآن ثقل اکبر و اطرت ثقل اصغر در بسیاری از احادیث بیان شده. و چرا ثقل اکبر و ثقل اصغر؟ یه چند وجه گفتیم، بعضی از دوستان زحمت کشیدن یه تتبع بیشتری کردن و یه چند معنی دیگم فرمودن، تذکر دادن. یکیش به نظرم مناسب بود که یکیش حالا صرفا عرض کنیم که به نظرم نسبتاً وچه بدی نبود، بلو شاید برگرده به همون وچه اولی که من گفتم، در هر حال که به عنوان احتمال این نامه که گفتیم. و اون اینه که مرحوم شارح نهج البلاغه مرحوم خویی، نه آیت الله عظمای خویی، مرحوم خویی دیگه نیست که نهج البلاغه را شرح دادن که شرح بسیار ارزنده است، ایشان یکی از چیزهایی که گفتن احتمالاً قرآن ثقل اکبر است و اطرت ثقل اصغر، برای اینه که قرآن حجتی است از طرف خدا که معلومه، هم حجتی است، هم پیغمبر اکرم به عنوان حجت خدا مورد قبول پیغمبر اکرم، خود پیغمبر اکرم از قرآن استدلال میکنن، احتجاج میکنن، و هم ائمه علیهم السلام و هم امت. یعنی قرآن حجتون علی النبی و الائمه علیهم السلام و همچنین بر امت حجت، ولی ائمه علیهم السلام دیگه حجت بر پیغمبر اکرم نیستن، در ارتباط با خودشون که حساب خاص خودشون دارن، حجتن بر امت. از باب این که قرآن حجت است بر پیغمبر اکرم و بر ائمه و بر امت، ولی اطرت حجت بر امت هستند، از این باب قرآن گفته شده که ثقل اکبر و اطرت ثقل اصغر. این هم احتمالیست که ایشان دادن. همه این احتمالی که گفتیم یه انگلتایی به اصطلاح طلبگی داره، یعنی جای این که بگیم همچه اشکالی به ذهن میاد و مناقشه ای بشه براش هست، اما خب ضعف و شدت داره این انقلتا نسبت به این احتمالات. در حال این احتمال هم گفته باشه نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم، اونی که حالا یک کلمه عرض کنم و عرضمو جمع کنم، انشالله یه مقدار صحبت دیگرم خواهد شد. در مجموع صحبت هایی که کردیم راجع بسم الله، یک نتیجهش این شد که عزیزان همت کنیم به عادت کردن به گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقل بسم الله، در ارتباط با همه کارم، همینقدر که منافاتی نداشته باشه که معلوم با هیچ کاری منافات نداره. آدم میخواد ماشینش رو سوا بشه بسم الله، پیاده میشه بسم الله، خب البته وقتی رو حرف میزنه با کسی نمیگه بسم الله، باید اولش بسم الله، و غذا میخواد بخوره بسم الله، کتاب بخواد بخونه بسم الله، و هاکذا بسم الله بسم الله. این توجه به حضرت حق و ملکه شدن با این توجه و نیت، ادب بندگی را رعایت کردن، این خیلی ارزش داره. یکی از فایده‌هاش اینه که انسان اون وقتی که به گناه اقدام نمی‌کنه، بسم الله الرحمن الرحیم نعوذ بالله نامه ربوی داره می‌نویسه، من اینقدر این پول رو میدم بهت شرط اینقدر کمتر من برنگردونی چنین چنان، با بسم الله الرحمن الرحیم میره که نمیکنه با هم دیگه بسم الله و بسم الله الرحمن الرحیم، بعد بخواد غیبت کنه، دروغ بگه و و و. وقتی انسان این حالت رو پیدا کرد و این توجه رو پیدا کرد، منع می کند از نادرستی ها، نهی می کند از پلیدی ها، مشخص. مخ از طرفی هم خدا را به عنوان رحمان و رحیم وقتی یاد می کنه، خداوند مهربان خیلی لطف می کنه. در اون کار اگر مصلحتش نباشد، خدا به حساب این که مصلحتش نیست موفقش نداره و بسم الله هم گفته، ولی اجر فراوان که حدیثش هم خوندم و براش مقرر میکنه، در غیر این صورت وقتی خداوند میبیند که از قلبش متوجه خداوند شده این عبد، بسم الله الرحمن الرحیم، کمک میکنه، لطف میکنه، موفق میشه، کار به اتمام میرسه، نتیجه اخروی میده. و بدون بسم الله کار ابتر و بلا عقب میماند، نه به معنی اینکه حالا یک کسی میخواست دزدی بکنه بسم الله نگفته، اون وقت دزدی دیگه نمیتونه بکنه، چرا دزدی میکنه و خلافهای انجام میده و انجام میشه. ابتر به معنی اینه که این نتیجه نداره، این که خلاف اصلا. نتیجه صحیح از کار گرفتن که به نتیجه باید در جهت الهی قرار بگیرد، تداوم معنوی داشته باشد، ابتر نباشه از نظر واقع، اون وقت است که بسم الله بگیرد. اینه که حتما انشاءالله این رو اهتمام داشته باشیم که دو کار مختلف با نام پروردگار کار شروع بشه، بسیار بسیار ارزنده است. اون وقت در این جمله شریفه توجه به رحمان و رحیم و رحمت پروردگار رو خداوند متعال لطف میکنه، عنایت میکنه و مهربان است، اون چنانی که به وصف نمیاد، دیگه همه میدونیم. انسان نیت کار خلاف میکند، فرشته ها ننویسید. کار خلاف میکنه، فرشته ها تا چند ساعت ننویسید. اگه این بنده ما برگشت، ما قبولش میکنیم. نیت کار خیر میکنه ولی نشده که انجام بده، واجب هم نبوده که طرح شده باشه، بنویسید به حسابش. یک کار خیر انجام میدهد، ده تا بنویسید. یک کار خیر انجام میدهد، 70 تا بنویسید. همینطور رحمت در رحمت، خیر در خیر. ماه مبارک رمضان شده، یک قدم طرف خدا میرود، هزاران عنایت بهش میشود، مواقع مختلف و همچنین. و چه وسائلی قرار داده است برای اینکه این رحمت ریزش ریزش پیدا کنه. حتی اونقدر مهربانه که این خیلی مهمه، اونقدر مهربانه که وقتی این بندهش با نعمت نمیاد طرفش. بعضی هم واقعا اینجور هستن، هرچه بعضشون خوبتر بشه هی خوبتر میشن. نه، گرفتاری باید به سراغش بیاد تا بگه خدا بد کردم عفو کن. گرفتارش میکنه تا بگه خدا. و اخذناهم بالبعصاء و الضراء لعلهم یتضرعون لعلهم یتضرعون. از باب لطف و عنایتش میخواد هی به بندش خیر برسه، هی به بندش خیر برسه. رحمت بی پایان حضرت عبد. و برای اینکه ما از او بخواهیم چیزی، باز در این حد نقل معنا میکنم که مثل هیچی خدا خوشنود نمیشه به مثل اینکه یک گناهکار بگه خدا آمدم، خدا آمدم. خوشنود میشه، خوشنود شدنی و اعلام کرده که یحب با توابین، دوست دارد توبه کنن، دارد دوست داره. لذا وقتی توبه میکنن به اضافه که میبخشد دستی هم میده، دستی هم بده جدو یاسمان هفش درده به شاید. حد اقلش براتون عزیزانی که خیلی وقتا اینجا میان نقل کردم براشون که تهران جلسات دیگه من میرفتم صحبت 45 سال قبله، اون وقت یه جوونی یک روز آمد گفت خیلی گناه کردم و گناه زشتی کردم و گفتش بهش گفتن چرا من گناه هاته میگی؟ خب خودتم منقلبی، برو توبه کن. و من چانکتلی میگفتم و خودشم منقلب بود. گذشت. بعد از 3-4 سال من همون جواب ها صحبت میکردم، یک روز متوجه شدم که همون جوان آمد و بعد از جلسه آمد جلو گفت یادتون میاد 3-4 سال قبل من آمدم و گفتم یک گناهی کردم چنین چنان، شما گفتید خب خدا مهربونه برو توبه کن و چرا به من میگی؟ خدا بگو گناهاتو چرا من بگیرنی و توبه کنم. خودم منقلب بودم. همینقدر به شما بگم، من رفتم توبه کردم، توبه جدی کردم و احساس کردم که خدا بخشید، به اضافه اینو میگفتم به اضافه هم میده و به اضافه یک لطفایی به من کرد خداوند متعال که میترسم شما قدرت شنیدنش، تحمل شنیدنش نداشته باشی، نمیگم بهت، ولی دستی هم به این چیزوی داد. من اون وقت منتقل یادم میاد همون وقت بود که تو ذهنم از به این آجا شدم که نه به عبادی انی انال غفور و رحیم. اونجا با خودم گفتم که خدا میفرماد به مندگان من بگو من غفورم، میبخشم. خب بخشید خدا، این بعدش رحیم دیگه چیه؟ نه به عبادی انی انال غفور، تموم بخشیدم. من نه به اضافه ای که غفورم یه چیز دستی هم میدم، رحیم هم هستم، رحیم هم هستم. من آورین دیگه حال عرض میکنیم استغفرالله ربی و اتوبان، استغفرالله ربی و اتوبان الیه، استغفرالله ربی و اتوبان استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه. اینی که حالا میخوام عرض کنم زبان حال خودم دیگه، شما چه جورید خودتون میدونید. استغفار مفصلی است از مولا امیر المومنین، یا تعلیم دادن به کسی. یک بخشش اینه، اللهم ان استغفاری الیک مع الاصرار لوم و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک از الهی، فکم تتحبب الی و انت الغنی عنی و کم اتبغض الیک و انا الفقیر الیک. خدای من استغفار میکنم، باز اصرار به گناه میکنم، این پستی مرا میرسونه. هی از نفهمیام استغفار میکنم، از خطاهام استغفار میکنم، از دشکاری هم استغفار میکنم، باز دنبال همون هم میروم، باز همون کار میکنم. این نشانی فستیست. اللهم ان استغفاری ایاک مال اصرار لوم. خب حالا که اینجوریه دیگه استغفار نکنم؟ خیر، چون میدونم تو مهربونی، تو جود داری، تو کریمی. اگه بازم استغفار نکنم با بدیام معلوم میشه من عاجزم، خیلی ناتوانم، که میدونم تو مهربونی، بازم نیام طرف تو. و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک عیز. خدای من تو به من محتاج نیستی، ای به من محبت میکنی، من به تو محتاجم، ای با تو بدی میکنم. فکم تتحبب علی و انت الغنی عنی، بکم اتبغض الیک و انا الفقیر الیک. این جمله آخرش رو دیروز براتون خوندم، یا من اذا وعد وفا و اوعد فعفا، ای خدایی که وقتی نوید میدی وعده میدی عمل میکنی، اما تهدیداتو ای عف میزنی عف میزنی. حالا که اینجور هستی پس منو ببخش. ما میگیم یا کریم الله، یا کریم الله. خدایا ماه رمضانو ما هم در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام و جمعی کوچک و بزرگ و جوان و پیر و طبقاتی مختلف و به یاد قرآن و عطرت و احادیث اینجا زمینه رحمت تو فراوانه. مخصوصا گالا یک کاری میکنیم که زمینه لطفت بیشتر بشه. امیدواریم ما رو رد نکنی. چه کار میکنیم؟ کار هر روزمون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بجنای، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مشخص شما عزیزان به یاد زیارت حضرت متأثر میشید، اشک میریزید، منقلب میشید. بگم چه دلی داشتن اون عزیزانی که سر بریده آقا را بالای نیزه مقابلشون و سرای بریده. حرفش آدم میزنه، یک کمی فکر کنه. اگه جمعی بالای شطور اونم تو کوچه و بازار ببینن سر برادرشون، سر فرزندشون، سر عزیزانشون، اینا بالای نیزه جالی دارن. لا اله الا الله. ای وای وای، همچه که بی بی چشمشون افتاد دم دروازه کوفه و این مناظر. یا هلالا لما استتم کمالا غاله خزبه و ابدا غروبا، ما توهم تو یا شقیق فادی. هر وقت این بیتو که منسوب به بی بی زینب علیه السلام میخونم نمیدونم چجور معناش کنم. خیلی ظریف است، خیلی وضعیت خاصی داره. که حضرتش اینجور گفتن ما توهم تو یا شقیق فادی. من به این صورت ها مطلب میرسونم، یعنی شهادت رو شنیده بودیم، دانسته بودیم، خبر داده شده بود، اسارت رو هم دانسته بودیم، اما دیگه سر تو بالای نیزه مقابل من دیگه اینو خیال نمی کردم. ما توهم تو یا شقیق فادی، ای عزیز دل زینب. ما توهم تو یا شقیق فادی، کان آزا مقدرم مکتوبا. حسین جان دو کشته شدن میافکنید در بسیاری از موارد، همه چیز در اختیارتون هست، شما بهترین نویسنده ها رو جمع کنید، میتونید بهترین گوینده ها را دعوت کنید، بهترین شخصیت ها و اهل ذوق را اینها رو استخدام کنید، در بهترین نقطه مناسب، در شرایط مناسب، در هر مدتی که دوست دارید اینا رو جمع کنید و به اینها بگوید که به قدر یک سوره قل هو الله درست کنم که مطلب بخورد، همسط باشه از نظر محتوا و از نظر ظاهر و عبارت و فصاحت و بلاغت. علمای اسلام به اتفاق اعلام خواهند کرد که ما پوچ شدیم و اسلام بود جون. این خیلی آلیس ها و نمیتونم و الا خودشون اینقدر زحمت نمیداختن این کاری که دارم میکنم، همین کاری که میکردن تموم بود کار. نمیشه، نمیتونم. میبینن که خودشون وارد این مسائل هستن، میدونن که نمیتونم. و الا الان هم اسلام این تحدی رو کرده و اعلام این جهت کرده و این یک افتخار بزرگی است که این کتاب مقدس معجزه است، معجزه جاودانه و همیشگی خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اون مخ اینایی که حالا برای که خیلی خسته نشید، یه وقتی اوائل اسلام بیشتر در ارتباط با خود این فصاحت و بلاغت و عبارت و این حرفا بیشتر اونایی که بودن فکر میکردن، گرچه با توجه به معانی و محتواش بود وقتی جور نقل شده. مکررم فکر میکنم براتون عرض کرده باشم که جمعی از فصاحا و بلاغا و اونها که قوتی داشتن در فصاحت و بلاغت، اینا اعتراض کردن به قرآن که در قرآن یک کلمه هایی هست که این کلمه ها فصیح نیست، بلیغ نیست، این کلمه ها رو یک شاعر فصیح و بلیغ تو صد تا شعرش نمیاره. مثلا یکی ماده استهزاء ز تستهزاء و امثال داره، یکی کلمه کبار و یکی هم کلمه عجاب. داستان معروفیه. اعتراض کردند و قرار بر این شد که به پیغمبر اکرم گفته بشه، گفته شد. بعد قرار بر این شد که یک کسی که از همه مهمتره در این جهت فصاحت و بلاغت خودشون قبول دارن دعوت کنن، به اون نگوین مطلب چیه، بس در چه چیزه، برای اینکه اون بیاد نظر بده. به اون جنابم دعوت شد، جلسه تشکیل شد. حالا دعوت کردن که چی؟ که این بیاد نظر بده که کلمه استهزا و ماده استهزا، کلمه کبار و جاب، اینا چیه، بعدش فصیح هست، بلیغ هست یا خیر. جلسه تشکیل شد، آمد بشینه. این دیگه نقلیست که مشهوره، یادم میاد، دیدم هم یک جایی دیگه، من نقل معنا میکنم. مثلا خواست بشینه پیغمبر اکرم، یه احترام براش گذاشتن، خب یک شخصیت فصیح و بلیغ مهمی است، مثلا به قول بنده یه تکان خوردن براش که یا الله، مثلا اینم به خاطر این احترام پیغمبر اکرم. خب پاشه خواست ها بشینه دو مرتبه دوم، باز یک یا الله دیگه. مثلا نمیگم که حتما یا الله فرمودن، میگم مثلا میاد پاشون، باز اون پاشون، باز خواست بنشینه، یا الله سوم، باز باشد. نوبت چهارم عصبانی شد که عجب، من این موقع بشینم اینجور میشه. گفت اتستهزئونی و انا من کبار قریش، ان هذا لشیء عجاب. فهمیدید چی شدم؟ یعنی این قرار بیاد نظر بده که تستهزئو، کبار، عجاب، اینا تو صد تا شعر شاعر فصیح و بلیغ می آورد یا خیر، خودش تو یک جمله هرسه رو گفت. اتستهزئونی؟ منو مسخره میکنید؟ و انا من کبار قریش، من از بزرگان قریشم، این کار عجیبیست، این نهازا لشه اون جا. خب حالا منتظره که جلسه تشکیل شده بینه که خب چی میفرمایید مثلا، خب حالا که چی حالا من دعوت کردم، گفتن تموم شد دیگه، هم که نشستی اینو گفتن تموم شده. اون وقتا خب خیلی بیشتر تو این مایه ها بود، اما قرآن عظمتش خیلی محتوای قرآن، قوانین قرآن، معارف قرآن، اخلاق قرآن، مسائل اقتصادی قرآن، مسائل اجتماعی قرآن، مسائل طبیعی قرآن، محتوای قرآن و البته فصاحت و بلاغت هم که مشخص، ولی در حقیقت باید گفت در حکم لباس یک شخصیت بی نظیر. یک شخصیتی که از نظر فکری بی نظیره، لباسش هم بی نظیر، اندامش هم بی نظیر. خب قرآن تحدی کرده که می توانید مثل یک سورشو بیارید، که ارسد این افتخار بزرگی است و باید بهش توجه داشته باشیم که مطلب از این قراره. چی داشتم میگفتم؟ اونه که گفتم قرآن فقط به قرآن، میگوین که قرآن تحدی کرده، پس بایستی که همه بفهمن که چیست. گفت مثلشو بیارید، اگر نمیفهمن قرآن ره که مثلشو بیارید معنا نداره که، پس باید همه بفهمن. بنابراین همه میفهمن، همه ای که البته مقدماتی در اختیارشون باشه، زمینه داشته باشن، میفهمن. این هم استدلال دومشونه. جواب این استدلال هم اینه که حالا بعضی با یک عبارت تندتری هم حتی مطلب رو گفتن، نمیخوام خیلی تند وارد صحبت شده باشم، هنقدر اشاری به مسئله شده باشه، جوابش مشخصه که الان بعد از هزار و نزدیک 400 سال و چنین و چنان، هنوز اونایی که خبره کار هستن تو بعضی از آیات اختلاف دارن، یعنی نمیدونن که مراد خدا چیه. اون وقت همه میدونستن؟ اون معلومه که نه. پس مقصود چیه؟ مقصود این است که به مقداری که میدانید بیاید مثلشو بیارید، به همون مقداری که خودتون میدانید بلدید، نه اینکه چون فرموده مثل بیارید مثلا یک سوره ای، یا فرموده مثلشو بیارید پس معناشو میشه که همشو بلدید. خیر، به همون نسبتی که بلد هستید به قدر یک سوره کوتاه بیارید که نمیتونم بیارم. بنابراین هیچ معناش این نمیشه که چون همشو میفهمن تحدی شده، اینجور نیست که مشخصه. پس این استدلال دوم هم استدلال قاطع و مناسبی نیست و نمیتونه مدعایی که در این زمینه بعضی گفتن اون مدعا رو اثبات کنه. این هم اشارهی به این جهت که باز تتمه حرفا باز روزای بعد میخوام تقسیم کرده باشم که خیلی ذهنیت بعضی ها اینجور نباشه که مشوش بشه و بعد مطلب رو نگیرم، لذا با تقسیم بندی آمدم جلو. بنابراین این روش هم روش صحیحی نیست، با توجه به این که گفتیم هم خود قرآن و هم بیانات قطعی معصومین علیهم السلام این تلازم را اعلام کرده. خختی هم که خودمون برخورد میکنیم میبینیم همینطوره. اینو من اسمی میگذاشتم از نظر عقلی هم همیر میبینیم، یعنی عقل ما هم وقتی برخورد میکنیم به قرآن میبینیم که بعضی از آیه ها هست که جز همونی که در حدیث معناش آمده هر چی خودمون فکر کنیم دیگه نمیفهمیم. اگه یه چیزی هم بگیم اتفاقا احتمال بدی هم نباشه، نمیتونیم بگیم مراد خدا اینه. ادله قطعیه قرائن حتمیه نداریم برای اینکه مراد خدا این باشه، لذا نمیتونیم که در ارتباط با مواردی چیزی بگوییم اون چه که گفته شده است و اون موارد را روشن ساخته است یا از بیانات شخص خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و یا از بیانات ائمه معصومین علیهم السلام. این چنینه. حالا در همین مورد یا حالا افتادیم تو این قسمت، یک شاهدی براتون باز عرض بکنم که یک آجا مثلا هرچی خودمون بررسی کنیم، یک احتمالی هم که خود احتمال مشکل نداشته باشه به عنوانی که مراد خدا اینه نمتونیم بگیم. یه مثال زده باشم، مثلا اول سوره مبارکه فتح، خب چی داریم بگیم؟ میخوایم بگیم که به اضافه این که خود قرآن ارجاع داده به جمعی که میشن اهل بیت، و به اضافه این که احادیث قطعی فرموده قرآن و اطرت، عقل خودمونم این نظر رو میده، چی این که با آیه هایی برخورد بکنیم که نمیفهمیم. تنها راه فهمش این میشه که اهل البیت بیان کرده باشن، خود پیغمبر اکرم بیان کرده باشن، و الا دیگه نداریم. به نتیجه میگیم که هم به حکم خود قرآن و هم به حکم روایات معتبره فراوان و هم به حکم عقل تلازم بین قرآن و اطلاعه، و اونچنان نیست که نیاز به غیر خود نداشته باشه در مقام فهم ما. اونچه که میخواستم مثال بزنم اینه. اینم در ضمن یک داستان میگم که خیلی خسته نشید. خاطرم میاد که یکی از سالی که میرفتیم مکه، بی مبالغه حدود 25-6 سال قبل شاید باشه اینجا، یا در مدینه بعد از نماز عصر، من متوجه شدم که یک دو نفری پشت سر نشستن، مثل که وضعشون نشون بده که موقعیتی دارن. در هر حال اون وقت یک کم سرمونم بیشتر درد میکرد به اینکه صحبتی بکنیم حرفی بزنیم، و برگشت نمه که نگاهی کردم برای دو نفر نشستن در یک زی مخصوصی و وضعیت نسبتا غیر معمول، همه از که موقعیتی دارن، سلام کردم و جواب دادم و گفتم که شما از کجا هستین، و دیگه اونجا عربی شکسته بسته صحبت میکردم و گفتن که ما استخدام شدیم برای تدریس در دانشگاه اینجا، و گفتم خب چی درس میدید؟ گفت التفسیر والفقه والحدیث. گفت اینا رو درس دیدم. خب رشتش رشتی خودمونه والدیس. گفتم که بین تفاسیر، حالا که شما تدریس تفسیر هم دارید، از تفسیرها کدوم تفسیر خیلی خوبه، ممتاز و از همه بهترش؟ گفت نمیشه گفت کدوم تفسیر از همه تفسیرها بهتره، چه این که بعضی از تفسیرها جنبه تاریخیش بهتره، تاریخ خوب گفته، بعضی از تفسیرها جنبه کلامی و بحثیش بیشتره، بعضی از تفسیرها جنبه حدیثیش قوی تره، بعضی از تفسیرها جنبه ادبیش قوی تره. هر کدوم که میگفت یک تفسیرم اسمی آورد، حدودا فکر میکنم حداقل 15 تا تفسیر اسم بود که خوب نشون دهنده همون تخصصش بود. اینا رو گفت. گفتم که خب شما مثل این که تخصص هم دارید تو تفسیر. خیلی با تواضع گفت بله متخصص تفسیر. گفتم پس استفاده بکنیم از شما. اول سوره مبارکه فتح، انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. ترجمه اینه ما که خدا این پیامبر برای تو فتح کردیم، فتحی آشکار، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تا ببخشد تو را، لیغفر لک الله، لیغفر لک الله، ببخشد خداوند تو را، تا گناه های گذشته و آینده ات را، ما تقدم من ذنبک، اون گناه های اوائل و گناه های اواخر و متأخر. گفتم پیغمبر اکرم معصومن از نظر شما یا خیر؟ گفت بله معصوم، گناهی ندارم. گفتم پس این آیه چی داره میگه که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، تا خدا ببخشد گناه تو را، تقدم من ذنبک، این گناه چه گناهیه؟ گفت هنا وجوه کثیره، یعنی اینجا وجه ها و توجیهات زیادیه. که یعنی چی؟ گفتم قل احسن الوجوه، گفتم همون خوبترش بود. گفتش خوبترش اینه که حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی وقتی افراد مقرب به پیشگاه خدا که از ابرار درجهشون بالاتره کارای ابرار رو انجام میدن در برنامه ها، برای خودشون گناه میدونن. از باب مثل آقا از امیر علیه السلام اگر نمازی بخوانن به مثل نماز سلمان، بهتر نکی جو عرض کنم، اگر جناب سلمان نمازی بخونه مثل نمازی که یک مؤمن خوبی میخونه، سلمان برای خودش گناه میدونه اون نمازه، نماز خونده. اما اگر در سطح مؤمنین معمولی نماز بخونه برای خودش گناه میدونه. حسنات الابرار سیئات المقربین، اینجا هم گناه پیغمبر اینه که حسنات الابرار سیئات المقربین است، یعنی هم کار خوب در این سطحی انجام شده که برای خودشون گناه میدونن. گفتم این مطلب جای خودش که حرف خوبیه و میتونه خیلی از مسائل حل کنه، اما در ارتباط با این آیه تناسب نداره، به خاطر اینکه داره ما یک کار کردیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بعد هم لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، با انا فتحنا هیچ تناسبی نداره. ما فتح کردیم که مثلا فتح مکه بوده تا ببخشیم تو رو، این تناسبی نداره این مطلب با این مورد. یکمی فکر کرد گفتش که درست میگی، تناسبی نداره. انت ما تقول، حالا تو چی میگی؟ گفت من همی بزنم آمان، تو چی میگی؟ گفتم منم وقتی این آیه رو میخوندم میدیدم این اشکال به ذهنم میاد و نمیفهمیدم که چی باید گفت، تا اینکه برخورد کردم به حدیثی از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام امام هشتممون. بعدم گفتم و انا شیعی، من شیعه هستم و امام هشتممون حضرت رضا علیه السلام مأمون علیه اللعنه از حضرت رضا علیه السلام سوال کرد همین آیه رو. بابا پیغمبر اکرم که معصومن و این آیه بس معناش چیه؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک. چی میخوام بگم؟ این جریان یادم میاد، شاید یکی دوباری از اون وقتی که اینجا مجلس داریم شاید گفته باشم به تناسب بحثایی، اما اون جهت گفتن یکم فرق میکنه. اما خود داستان گفتم گفته باشم تکرارم شده باشه، بعضی مشکل نداره. و اون اینه که میخوام بگیم که یه آیه رو میخوام بگیم که این آیه رو جز این که حدیث وقتی معنا بکنه تسلیمش هستیم و بفهمیم که درسته میگیم معناش اینه، راه دیگه ای برای این که حتما بگیم این معناش اینه، ولو احتمال خوبی هم بگیم اما حتما مراد خدا اینه بگیم، این کاره مشکلی است. نمیشه گفت مراد خدایی، مگر وقتی که از خود عبارت استفاده میشه. اینجا خود عبارت گیر داره برامون. گفت تو چی میگی؟ گفتم مأمون سوال کرد از حضرت رضا علیه السلام، حضرت اینجور توضیح دادن، فرمودن که حالا منظور بس اینه که چی؟ که حدیثه که بازش میکنه. حالا از حدیث بگذاریم، میخوایم آیه رو معناش کنیم، ممکنه معانی مختلفی احتمالم بدیم، اما این بالاخره روشن نیست. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، قرینه ای بر این که مقصود قطعا این است و مراد خدا این است از آیه های دیگه نمیفهمیم، از بیانات دیگر قرآن که قرآن قرار شد خودش به خودش معنا کنیم، این رو نمیتونیم بگیم که مراد خدا در اینجا از این ذنبی که فرموده چیه. نمیتونیم. حالا هر کسی هم میتونه که از خود قرآن یه جایی پیدا بکنه که این ذنب رو معناش کنه و درستش کنه. بسم الله. پس چی شد؟ پس یعنی آیه‌ای داریم که وقتی در بررسی دقیق عقلانی اطرت را لحاظ نکرده باشیم، بخواهیم اون آیه را معنا کنیم میمانیم. این شاهد بر این آوردم که به اضافه این که خود قرآن گفته از اطرت، به اضافه این که روایات فرموده از اطرت، خود ما هم در بررسی ها به جایی میرسیم که میمانیم، میبینیم جز اون چه که اطرت فرموده چیزی دیگه حلش نمیکنه. به این مشخصه. حالا چی فرمونه حضرت رضا علیه السلام؟ متوجه نبودم شما اینجای تشریف رو بودم از آقای با اینقدر چه فرز دوانده بازی نمی کردم. این سرواتی مرمت کنیم. اون وقت عرض کردم که حضرت رضا اینجور میفهمن که غفره به معنی پوشوندنه و پوشش پوشوندن، ذنب بله ذنب یعنی گناه، ولی منظور اینه که حالا با همین صورتی که با توضیح همراهش کنم عموما بهتر منتقلش میشین. اگر در یک جامعه خرافاتی مطرحه، قید و قیودهای غلطی مطرحه، برنامه‌های نادرستی مطرحه، یک کسی میاد تو این جامعه که اصلاح کنه این جامعه ره، این برنامه‌هایی که دارید درست نیست، این کاری که انجام میدید، این کارها کار نادرسته، با خرافات و موهومات و اباطیل و مسائل نادرستی که در جامعه است میخواد مبارزه کنه و اصلاح کنه این جامعه رو. چنین کسی وقتی در جریان کاراش قرار میگیرد، تا وقتی که قدرت به دستش نیامده همینطور فقط حرفاشو میزنه، خیلی ها میگن که شما قبول نداری برنامه ها رو، به ما چی کار داری؟ برو دنبال کار خودت، به ما چی کار داری؟ چرا سر به سر ما میذاری؟ تو اینا رو قبول نداری کار ما رو نکن دیگه، به ما چی کار داری؟ با بت پرستی ما اون وقت در زمان پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم هم در جامعه ای که بچه هاشون زنده به گور میکردن، دختراشون زنده زنده میکشتن به گور میکردن، بی حساب و کتاب به یک دیگر ستم میکردن، بت میپرستیدن. چه جور بت پرستی؟ بسیار رسوا و همش هم رسواست. در جامعه ای که غرق در خرافات بودن که اعظم آنها مسئله شرک بود، یک جامعه مشرک، حالا پیغمبر اکرم آمدن مبارزه میکنن با بت پرستی، مبارزه میکنن با این خرافات و با این جنایت ها و برنامه های غلط. به پیغمبر اکرم حرف اون جامعه این بود که شما نمیخوای بت نپرستی، نپرست، به ما چیکار داری؟ کارای پیغمبر اکرم گناه بود به زعم اونها، به نظر اونها، از نظر خودشون گناه می دونستن، ذنبک لیغفر الله لک ما تقدم من ذنبک، یعنی من ذنبی که به زعم این مردم ذنب بود، اینا گناه میدونستن چون تو میخوای اصلاح بکنی. ما مکه رو فتح کردیم، قدرت که دست آمد، یه همچه فردی در جامعه وقتی به قدرت برسه کم به کم قدرت رو در اختیار بگیره، همونه که بد و بیرا میگفتن همونه هم تسلیم میشن، میگن به به این یک چیزی بود ما توجه نداشتیم، همونه هم بر میگردن. و پیغمبر اکرم خدا میفرماید ما به تو فتح مکه رو مرحمت کردیم، عنایت کردیم، بی درد سر مکه رو فتح کردی تا همه این بد و بیراهایی که میگفتن و به نظر خودشون ذنب و گناه بود همه رو بپوشانیم. لذا همون روی هم که با حضرت می جنگیدن همون رو می گفتن که انت اخون کریم و ابن اخین کریم، می آمدن دو تسلیم و خضوع و خشوع. ما فتح مکه رو کردیم برات، قدرت به دست تو دادیم تا همه اون بدگویی ها همه نابود بشه، از بین برود، بلکه تبدیل بشود به این که این هم بیان هی کوچکی کنند و چنین و چنان که عرض کردم. این از معناش اینی که من بهش گفتم که تتمی داستانم گفته باشم، گفت وجیه وجیه وجیه، گفت خیلی خوبه خیلی خوبه. رفیقش خواست اشکال کنه، گفت که حرف ندن از این بهتر صحبتی نمیشه، حرف نمیشه. و بحث تموم شد و تا به استرا تا این قسمتی که عرض کردم، اون وقت چی میخواستیم بگیم؟ پس تکرار میکنم که مشخص باشه. گفتیم پس تفسیر صحیح و روش تفسیر صحیح، استفاده از خود قرآن و استفاده از بیانات معصومین علیهم السلام همراه با همون حاکمیت عقل و فهم و استفاده از عقل و فهم که مشخصه. و به نتیجه دو تا تفسیر رو تا حالا اشاره کردیم، تفسیر به رأی گفتیم صحیح نیست، و تفسیر قرآن به قرآن هم به نحو کلی که کل قرآن را به کل قرآن بتوانیم خودمون بفهمیم با توجه به اینکه زمینه داشته باشیم، این هم باز مخدوشه. و اشاره هم کردم که بعضی از کسانی که این حرفو زدن منظورشون نعوذ بالله این نیست که به پیغمبر و ائمه علیهم السلام بی اعتنایی کنن، بلکه منظورش اینه که قرآن وضعش اینه. اینم من گاهی تذکر دادم که اول صحبت من به تفصیل گفتم. پس مطلب این شد که این هم روش نادرستی که عرض کردم که صحیح نیست. و اما راجع به سوره مبارکه نس در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم بودیم، یکی دو کلمه عرض کنم که دیگه فرصت بودش شما هم خسته نشید. اینه که گفتیم این سوره سوره است که مسائل مهمی درش هست، آثاری برای قرائت این سوره در نماز، نماز واجب، نماز مستحب، هم آثار دنیوی هم آثار اخروی برای قرائت این سوره شریف هست. و بسیار خوبه که انسان از قرائت این سوره استفاده بکنه. و نیز اشاره کردیم به این که حتما این استدراکی بشه از بحثای گذشته، حتما در ارتباط با قرآن و اطرت سعی کنیم که زندگی بر این محور بگذره که قرآن ثقل اکبر و اطرت ثقل اصغر در بسیاری از احادیث بیان شده. و چرا ثقل اکبر و ثقل اصغر؟ یه چند وجه گفتیم، بعضی از دوستان زحمت کشیدن یه تتبع بیشتری کردن و یه چند معنی دیگه هم فرمودن، تذکر دادن. یکیش به نظرم مناسب بود که یکیش حالا صرفا عرض کنیم که به نظرم نسبتاً وجه بدی نبود، بلو شاید برگرده به همون وچه اولی که من گفتم، در هر حال که به عنوان احتمالی نامی گفتیم. و اون اینه که مرحوم شارح نهج البلاغه مرحوم خویی، نه آیت الله عظمای خویی، مرحوم خویی دیگریست که نهج البلاغه شرح دادن که شرح بسیار ارزنده است. ایشان یکی از چیزهایی که گفتن احتمالاً قرآن ثقل اکبر است و اطرت ثقل اصغر، برای اینه که قرآن حجتی است از طرف خدا که معلومه، هم حجتی است، هم پیغمبر اکرم به عنوان حجت خدا مورد قبوله، پیغمبر اکرم، خود پیغمبر اکرم از قرآن استدلال میکنن، احتجاج میکنن، و هم ائمه علیهم السلام و هم امت. یعنی قرآن حجتون علی النبی و الائمه علیهم السلام و همچنین بر امت حجت، ولی ائمه علیهم السلام دیگه حجت بر پیغمبر اکرم نیستن، در ارتباط با خودشون که حساب خاص خودشون دارن، حجتن بر امت، از باب این که قرآن حجت است بر پیغمبر اکرم و بر ائمه و بر امت، ولی اطرت حجت بر امت هستند، از این باب قرآن گفته شده که ثقل اکبر و اطرت ثقل اصغر. این هم احتمالیست که ایشان دادن. همه این احتمالایی که گفتیم یه انگلتایی به اصطلاح طلبگی داره، یعنی جایی این که بگیم همچه اشکالی به ذهن میاد و مناقشه بشه براش هست، اما خب ضعف و شدت داره این انگلتا نسبت به این احتمالات، در حال این احتمال هم گفته باشه. نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم، اونی که حالا یک کلمه عرض کنم و عرضمو جمع کنم، انشالله یه مقدار صحبت دیگر هم خواهد شد. در مجموع صحبت هایی که کردیم راجع بسم الله، یک نتیجه این شد که عزیزان همت کنیم به عادت کردن به گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، لااقل بسم الله، در ارتباط با همه کارم، همینقدر که منافاتی نداشته باشه که معلوم با هیچ کاری منافات نداره. آدم میخواد ماشینش رو سوار بشه بسم الله، پیاده میشه بسم الله، خب البته وقتی رو حرف میزنه با کسی نمیگه بسم الله، باز اولش بسم الله، و غذا میخواد بخوره بسم الله، کتاب میخواد بخونه بسم الله، و هاکذا بسم الله بسم الله. این توجه به حضرت حق و ملکه شدن با این توجه و نیت، ادب بندگی را رعایت کردن، این خیلی ارزش داره. خیلی یکی از فایده‌هاش اینه که انسان اون وقتی که به گناه اقدام نمی‌کنه، بسم الله الرحمن الرحیم نعوذ بالله نامه ربوی داره می‌نویسه، من اینقدر این پولو میدم به شرط اینقدر کمتر من برنگردونی، چنین چنان با بسم الله الرحمن الرحیم می‌نویسه که نمی‌کنه با هم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد بخواد غیبت کنه، دروغ بگه، و و و. وقتی انسان این حالتو پیدا کرد و این توجه پیدا کرد، منع می کند از نادرستی ها، نهی می کند از پلیدی ها، مشخص. از طرفی هم خدا را به عنوان رحمان و رحیم وقتی یاد می کنه، خداوند مهربان خیلی لطف می کنه. در اون کار اگر مصلحتش نباشد، خدا به حساب این که مصلحتش نیست موفقش نداره و بسم الله هم گفته، ولی اجر فراوان که حدیثش هم خوندم براش مقرر میکنه. در غیر این صورت وقتی خداوند میبیند که از قلبش متوجه خداوند شده این عبد، بسم الله الرحمن الرحیم، کمک میکنه، لطف میکنه، موفق میشه، کار به اتمام میرسه، نتیجه اخروی میده، و بدون بسم الله کار ابتر و بلا عقب میماند. نه به معنی این که حالا یک کسی میخواسته دزدی بکنه بسم الله نگفته، اون وقت دزدی دیگه نمیتونه بکنه، چرا دزدی میکنه و خلافه انجام میده و انجام میشه. ابتر به معنی اینه که این نتیجه نداره، این که خلاف اصلا. نتیجه صحیح از کار گرفتن که به نتیجه باید در جهت الهی قرار بگیرد تا تداوم معنوی داشته باشد، ابتر نباشه از نظر واقع، اون وقتی است که بسم الله بگیم. اینه که حتما انشاءالله این رو اهتمام داشته باشیم که دو کارهای مختلف با نام پروردگار کار شروع بشه، بسیار بسیار ارزنده است. اون وقت در این جمله شریفه توجه به رحمان و رحیم و رحمت پروردگار رو خداوند متعال لطف میکنه، عنایت میکنه و مهربان است اون چنانی که به وصف نمیاد. دیگه همه میدونیم انسان نیت کار خلاف میکند، فرشته ها ننویسید. کار خلاف میکنه، فرشته ها تا چند ساعت ننویسید. اگه این بنده ما برگشت ما قبولش میکنیم. نیت کار خیر میکنه ولی نشده که انجام بده، واجبم نبوده که طرح شده باشه، بنویسید به حسابش. یک کار خیر انجام میدهد، 10 تا بنویسید. یک کار خیر انجام میدهد، 70 تا بنویسید. همینطور رحمت در رحمت، خیر در خیر. ماه مبارک رمضان شده، یک قدم طرف خدا میرود، هزاران عنایت بهش میشود. مواقع مختلف و همچنین و چه وسائلی قرار داده است برای اینکه این رحمت ریزش ریزش پیدا کنه. حتی اونقدر مهربانه که این خیلی مهمه، اونقدر مهربانه که وقتی این بندهش با نعمت نمیاد طرفش، بعضی هم واقعا اینجور هستن، هرچه بعدشون خوبتر بشه هی خوبتر میشن، نه گرفتاری باید به سراغش بیاد تا بگه خدا بد کردم عفو کن. گرفتارش میکنه تا بگه خدا و اخذناهم بالبعثاء و الضراء لعلهم یتضرعون لعلهم یتضرعون. از باب لطف و عنایتش میخواد هی به بندش خیر برسه، هی به بندش خیر برسه. رحمت بی پایان حضرت هم. و برای اینکه ما از او بخواهیم چیزی، باز در این حد نقل معنا میکنم که مثل هیچی خدا خوشنود نمیشه به مثل اینکه یک گناهکار بگه خدا آمدم، خدا آمدم. خوشنود میشه خوشنود شدنی و اعلام کرده که یحب با توابین، دوست دارد توبه کنن، دارد دوست دارد. لذا وقتی توبه میکنن به اضافه که میبخشد دستی هم میده، دستی هم بده چیزی رو یاد کنن. هفتش درده به شاید حد درقلش براتون عزیزانی که خیلی وقت اینجا میان نقل کردن براشون که تهران یه جلسات یه من میرفتم سباده 45 سال قبله، اون وقت یه جوون یک روز آمد گفت خیلی گناه کردم و گناه زشتی کردم و گفتش بهش گفتن چرا من گناه تو میگی؟ خب خودتم منقلبی، برو توبه کن. و منم چانکلی میگفتم خودش منقلب بود. گذشت. بعد از 3-4 سال من همون جواب صحبت میکردم، یک روز متوجه شدم که همون جوان آمد و بعد از جلسه آمد جلو گفت یادتون میاد 3-4 سال قبل من آمدم و گفتم یک گناهی کردم چنین چنان، شما گفتی خب خدا مهربونه برو توبه کن و چرا به من بگی؟ خدا بگو گناهات چرا به من بگی و توبه کن. خودم منقلب بودم، همینقدر به شما بگم من رفتم توبه کردم، توبه جدی کردم و احساس کردم که خدا بخشید. به اضافه اینو میگفتم به اضافه هم میده و به اضافه یک لطفایی به من کرد خداوند متعال که میترسم شما قدرت تحمل شنیدنش نداشته باشی. نمیگم بهت، ولی دستی هم به این چیزوی داد. من اون وقت منتقل یادم میاد همون وقت بود که تو ذهنم هست به این آیه شدم که نب عبادی انی انال غفور و رحیم. اونجا با خودم گفتم که خدا میفرماد به بندگان من بگو من غفورم، میبخشم. خب بخشید خدا، این بعدش رحیم دیگه چیه؟ نب عبادی انی انال غفور، تموم بخشیدم. من نب اضافه ای که غفورم یه چیز دستی هم میدم، رحیمم هستم، رحیم هستم. من آبر این دیگه حال عرض میکنیم استغفر الله ربی و اتوب. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. 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 اینه که حالا میخوام عرض کنم زبان و حال خودم دیگه، شما چه جورید خودتون میدونید. استغفار مفصلی از مولا امیر المومنین یا تعلیم دادن به کسی، یک بخشش اینه: اللهم ان استغفاری الیک مع الاصرار لام و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک از الهی فکم تتحبب الی و انت الغنی عنی و کم اتبغض الیک و انا الفقیر الیک. خدای من استغفار میکنم، باز اصرار به گناه میکنم، این پستی مرا میرسونه. هی از نفهمیام استغفار میکنم، از خطاهام استغفار میکنم، از دشکاریام استغفار میکنم، باز دنبال همونم میروم، باز همون کار میکنم. این نشانی پستی است. اللهم ان استغفاری ایاک مع الاصرار اللوم. خب حالا که اینجوریه دیگه استغفار نکنم؟ خیر، چون میدونم تو مهربونی، تو جود داری، تو کریمی. اگه بازم استغفار نکنم با بدیام معلوم میشه من عاجزم، خیلی ناتوانم، که میدونم تو مهربونی، بازم نیام طرف تو. و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک عز. خدای من تو به من محتاج نیستی، ای به من محبت میکنی، من به تو محتاجم، ای با تو بدی میکنم. فکم تتحبب الی و انت الغنی عنی و کم اتبغض الیک و انا الفقیر الیک. این جمله آخرش رو دیروز براتون خوندم: یا من اذا وعد وفام و اوعد فافام. ای خدایی که وقتی نوید میدی، وعده میدی، عمل میکنی، اما تهدیدها تو ای عفو میزنی. حالا که اینجور هستی پس منو ببخش. ما میگیم یا کریم الله، یا کریم الله. خدایا ماه رمضانو ما هم در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام و جمعی کوچک و بزرگ و جوان و پیر و طبقاتی مختلف و به یاد قرآن و عطرت و حدیث اینجا زمینه رحمت تو فراوانه. مخصوصا گالا یک کاری میکنیم که زمینه لطفت بیشتر بشه، امیدواریم ما رو رد نکنی. چه کار میکنیم؟ کار هر روزمون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بالثنای عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مشخص شما عزیزان به یاد زیارت حضرت متأثر میشید، عشق میزید، منقلب میشید. بگم چه دلی داشتن اون عزیزانی که سر بریده آقا را بالای نیزه مقابلشون و سرای بریده حرفش آدم میزنه یک کمی فکر کنه. اگه جمعی بالای شطر اونم تو کوچه و بازار ببینن سر برادرشون، سر فرزندشون، سر عزیزانشون اینا بالای نیزه جهالی دارن. لا اله الا الله. ای وای وای، همچه که بی بی چشمشون افزاد دم دروازه کوفه با این مناظر. یا هلالا لما استتم کمالا غاله خزبه و عبدا غروبا ما توهمت یا شقیق فادی. هر وقت این بیتو که منصوب به بی بی زینب علیه السلام میخونم نمیدونم چجور معناش کنم. خیلی ظریف است، خیلی وضعیت خاصی داره که حضرتش اینجور گفتن ما توهمت یا شقیق فادی. من به این صورت ها مطلب میرسونم، یعنی شهادت رو شنیده بودیم، دانسته بودیم، خبر داده شده بود، اسارت رو هم دانسته بودیم، اما دیگه سر تو بالای نیزه مقابل من دیگه اینو خیال نمی کردم. ما توهم تو یا شقیق فادی. ای عزیز دل زینب ما توهم تو یا شقیق فادی. کان آقا مقدرم مکتوبا حسین.